أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 83 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام را آغاز میکنیم، با امید به اینکه خدای متعال لطف کند این جلسات موجب افزایش معرفت ما نسبت به خودش و اولیاءش باشد و انشالله این زحمات و وقتی که بزرگواران میگذارند و صرف میکنند برای حضور در این کلاس برای دنیا و آخرتشون مفید باشه. در آغاز این جلسه روایتی رو خدمتتون عرض میکنم در موضوع علم که روایت شریف و البته عجیبی است. عجیب بودن این روایت از این جهت هست که خیلی میتواند برای ما آموزنده باشه و گشاینده رویکردهای جدیدی در خدمت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام در این عرصه و شکل این خدمت. روایت در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه الصلوات و السلام آمده است. یه توضیح به اصطلاح تخصصی راجع به این تفسیر عرض بکنم برای اینکه گوشه ذهن مبارکتون باشه، ولی به هر حال این بحث مفصلی است که باید در زمان خودش مورد پیگیری قرار بگیره. ببینید، ما به طور عمومی در حوزه علم الحدیث در مجامع حوزوی، چه در مجامع حوزوی شیعی و چه پیروان مکتب سقیفه، این روی کرد رو داریم که برای اعتبار سنجی روایات به رجال و راویان حدیث مراجعه میکنند. این هم در حوزه قم هست، هم حوزه های دیگر شیعی و هم در حوزه های پیروان مکتب خلفا، و این یک سایه سنگینی بر سر حوزه انداخته است و موجب شده که در برخی مواقع روایاتی که به لحاظ مضمون و به جهت مطابقت با آیات مبارکات قرآن و دیگر روایات می توانست مورد توجه قرار بگیره، به خاطر تردید یا عدم شناخت سلسله روات اون حدیث مورد بیمهری و کم توجهی قرار گرفته. این روی کرد که اگر جایی ابهامی در ناقل حدیث هست، مثلا نمیدانند که حسن از حسین نقل کرده یا از مرتضی، و اگر نمیدانند که حسین است یا مرتضی، تردید میکنند، میگن اینجا یک جایی در میانه سلسله روات خالیه، ما نمیدونیم. میدانیم اگر حسین باشد یا مرتضی، بالاخره هر دو از احمد نقل کردند، ولی این وسط رو نمیدونیم کدوم یکی از این دو تاست، و یا اگر اون باشه مورد توجه در کتاب‌های رجالی نیست، این باشه مورد توجه. ببینید این رویکردی بوده که سابق بر این بوده و کتاب‌های رجالی هم بر این مبنا نوشته شده و بحث راجبه صحت و میزان اعتبار روایات هم در معمول مجامع در سالهای متمادی همین بوده. اما اون رویکردی که عرض کردم که رویکرد قابل دفاعی هم هست اینه که آقا مثلا فرض بفرمایید که ما کتاب تحف العقول را روایات مورد توجه داره، علمای بزرگ و دقیق شیعه بهش رجوع کردند، ولی مرحوم ابن شعبه حرانی سلسله روایات رو نقل نکرده. نیتش هم بد نبوده، گفته به خاطر اختصار دیگه من برای هر روایتی نقل نکنم که تا معصوم چه کسایی نقل کردن، ولی مضمون روایات یا شباهت این روایات به روایات دیگری که نقل شده در مجامع شیعی و یا اعتبار ناقل نهایی و تألیف کننده و مطالبی این چنینی موجب می شود که این روایات مورد اعتنا و اعتبار و رجوع قرار بگیره. یکی از کتاب هایی هم که درش بحث همین کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، یه ماجرایی دارد که چه شد، کسانی مراجعه کردند، مطالبی از تفسیر که کامل هم نیست از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه نوشتند و مکتوب کردند. خب در این که آیا در نظام علم رجالی مرسوم این کتاب جزو نوشته ها و روایاتش جزو روایت هایی است که مورد توجه در مباحث فقهی و یا اعتقادی قرار میگیرد یا نه، یه بحثی است که اونایی که توی بحثای رجالی و راویان هستند اونجا گفتگو دارند، یه عده‌ای میپذیرند یه عده‌ای نمیپذیرند. مثلا فرض کنید یه عده‌ای میگن نه این معلوم نیست فرمایشات حضرت عسکری سلام الله علیه باشه، یه عده‌ای هم میگن نه مثلا فلانی ثقه است، اون یکی هم اینو گفته راجع به این تفسیر، پس مورد اعتبار است و این منتسب به امام عسکری است. این در فضای مرسوم حوزوی. در فضایی که عرض کردم که مورد توجه الان در نظام‌های علمی و تحقیقی این است که این روایات مغایرتی یا این کتاب یا کتاب‌هایی، الان نمیخوام خاص این کتاب رو بگم، میخوام اون بحث کلیش رو متوجه بشیم بعد بگم این کتاب هم چنین شباهتی داره، این روایات که با آیات قرآن ناسازگاری نداره، مضامینش که در روایات دیگر هم هست، برخی قسمتهاش که در منابع دیگری هم نقل شده، اینجا هم با یک قوت و ضعفی به امام عسکری منتسب شده است، بنابراین برای شیعه اثناعشریه مورد اعتبار است و می شود از روایاتش استفاده کرد. حالا اگه یک جایی از فرمایش حضرت مربوط به مبانی مثلا احکامی یا مباحث فقهی باشه، مثل جاهایی که مربوط به مباحث اعتقادی و اخلاقیه، نگاه میکنن به جمع روایات، اگر دیدن که با جمع روایات شیعی سازگاری نداره خب نوع دیگری برخورد میکنن، ولی اگر سازگاری داشت که اشکالی نداره، در یک نقل دیگری از مثلا معصوم شبیه همین جمله آمده، اینجا هم حضرت عسکری سلام الله علیه به این مطلب اشاره کرده. میشد که من این مقدمه رو برای رجوع و استفاده در روایات این کتاب عرض نکنم، ولی چون ممکن بود بعدن کسی بیاید در ذهن شما خدشه کند و یا بگه که نه مثلا این تفسیر منتسب به امام عسکری است ولی مربوط فرمایش عسکری نیست، ما وقت یهو به هم بریزیم بگیم ای بابا ما مثلا روایاتی از این کتاب رو خوندیم، پاسخمون چی شد؟ به طور خلاصه یکی از بزرگوارانی که از ابتدا توجه کردند در مقابل اینکه کسی بیاید بگوید این تفسیر به دلائلی منسوب به امام عسکری است ولی فرمایشاتش فرمایشات حضرت عسکری سلام الله علیه نیست، ما به طور خلاصه چی میگیم؟
به طور خلاصه ما میتونیم این رو عنوان کنیم که از لحاظ برخی از قسمت هایی که در این آیات در این روایات نقل شده و برخی از روایات دیگه‌ای که از امام حسن عسکری نقل شده تشابه داره، با یک مقدار قوت و یا مثلا حالا چیزایی که
خب این نکته اوله نیست. نکته اول اون تقسیم بندی در نوع مراجعه به روایات،
این در پاسخگویی
در پاسخگویی باید این ترتیب رعایت کنه. ما میگیم چی؟ میگیم اول اینکه در مراجعه به روایات دو نوع رویکرد کلی وجود داره. یک رویکرد توجه به رجال ناقل اون روایات است، یک رویکردی که الان خیلی مورد توجه واقع شده است رویکرد متمرکز بر محتوای روایت. در زمینه علم رجال کسانی راجع به این کتاب و این روایات تفسیری امام عسکری، نه همه روایات مربوط به امام عسکری، این روایاتی که اینجا به عنوان تفسیر امام عسکری بیان شده، در اینجا دو دیدگاه، یه عده‌ای این رو قویاً منتسب به امام عسکری علیه السلام میدانند، یه عده‌ای نمیدانند. این یه روی کرده. روی کرده دوم، پس تو روی کرده اولم لزوماً حرف فرد مقابل اثبات نمی شود، یه بحث علمیه، باید تو حوزه رفت و دید بر چه مبنایی چه سخنی و مطالعه. روی کرده دوم اینه که آقا محتوای این فرمایشات با قرآن و روایات دیگر، نه فقط روایات امام عسکری، تعارض ندارد و شباهت داره به لحاظ مضمونی. بنابراین اگر محتوای سخن همون گونه باشه، توسط عده‌ای از بزرگان شیعه هم مورد پذیرش واقع شده باشه، ما دلیلی بر نفیش نداریم، این مضمون همونه. مثلا فرض کنید اونجا گفتن برای فلان کار انقدر ثواب، اینجا گفتن برای فلان کار انقدر ثواب، خب این تو بیان حضرت عسکری هست، تو بیان امام صادق هم هست، تو بیان امام کاظم هم هست، به مراتب معرفت ممکن است ثوابهاشو متفاوت نقل کرده باشن، این موضوع رو منتفی نمیکنه. حالا با این توضیحی که دادم، ولی اگر جایش ابهام داشت بزرگواران میتونن سوال بپرسن، من یه بخشی را از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه در موضوع علم برای شما میخوانم که حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند. حضرت عسکری سلام الله علیه در ذیل آیه 83 از سوره مبارکه بقره، آیه هست و اذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى، تا انتهای آیه. در ذیل این حضرت در توضیح یتاما از قول خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند مردم را به احسان و نیکی نسبت به یتیمان توصیه و تشویق فرموده و افراد را موظف به سرپرستی از آنان دانسته است. زیرا افراد یتیم و بی سرپرست پدران دلسوز و متعهد خود را از دست داده اند و از آنان جدا گشته اند. این دلسوز و متعهد رو تو پرانتز یادداشت بفرمایید. پدرانشون از دست دادن، منتها منظور پدرانیه که برای اونا دلسوز باشن دیگه، و از اونها جدا شدند. اگر کسی از آنها صیانت کند، سرپرستی کنه ایتام رو، خداوند متعال او را تحت حمایت خود قرار می دهد. و اگر آنان را از کرم و احترام خیش برخوردار سازد، مشمول کرامت الهی واقع می شود. پس اگه کسی اونها رو محافظت کنه، صیانت کنه، خدا از او حمایت میکنه. اگر به اونها احترام کنه و اونها رو با کرامت باهاشون رفتار بکنه، مشمول کرامت خدا میشه. اگر دست مهر و رأفت خود را بر سر یتیمی بکشد، بدین وسیله او را نوازش و دلداری کند، نه این دست کشیدن به جهت تحقیر باشه، به جهت کوچک شمردن باشه، نه، به جهت دلداری او، نوازش او، ترحم بر او باشه. به تعداد هر مویی که از زیر دست او میگذرد، خداوند متعال کاخی گسترده تر از دنیا و آنچه در آن است برای او مقرر میفرماید. خیلی روایت عجیبی. بله. کاخی که آنچه دلخواه انسان است و چشمها از دیدن آنها لذت میبرد در آن فراهم آمده است. چنین مردمان دلسوز و افراد نیکوکار که چیکار کرده بودند؟ یتیمان رو مورد سرپرستی قرار داده بودند، مورد کرامت قرار داده بودند، مورد نوازش و دلسوزی قرار داده بودند، در چنین فراخنای لذت بخشی جاویدان و پیوسته کامیابند. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم پس ابتدا توضیحی رو راجع به یتیمان و ارزش ترحم و توجه به اونها می‌فرماید. حالا امام عسکری سلام الله علیه به دنبال این بیان رسول اکرم چنین میگوید. ببینید خیلی جالبه که این مقدمه از فرمایشات خاتم الانبیا بیان شده، ذهن رو به اهمیت توجه و حمایت و مراقبت از ایتام برانگیخته. حالا امام عسکری سلام الله علیه این گونه می فرماید. خیلی جالبه، خیلی جالبه. حضرت می فرماید اما لحاظ این فقدان سرپرست، یتیم دیگری را سراغ داریم که شرایط و اوضاع زندگانی او سخت‌تر و دردناک‌تر از یتیمی است که پدر خود را از دست داده است. و او عبارت از کسی است که از امام و رهبر دینی خود محروم و جدا گشته و نمی تواند به او دسترسی پیدا کند و نمی داند وظیفه و تکلیف او در احکام دینی مورد ابتلاعش چگونه است. من این تعبیر و فرمایش حضرت رو دوباره به یک بیان دیگری بگم. وقتی خاتم الانبیا در ذیل آیه 83 از سوره مبارکه بقره در اهمیت سرپرستی ایتام سخن می‌فرمایند، امام عسکری اون بیان رو نقل می‌کنند، بعد می‌فرمایند یه یتیم دیگری هم سراغ داریم که شرایطش به مراتب بدتر از کسی است که پدر ظاهریش رو از دست داده و دچار مشکلات شده. کیان اونا یا امام عسکری؟ اونها کیان کسی است که از امام خودش دور افتاده. این مضمون روایت در فرمایشات دیگر اهل بیت علیهم السلام و دیگر منابع هم هست. از امام خودش دور افتاده، این وضع به مراتب، به تعبیر حضرت عسکری سلام الله علیه، به مراتب سخت‌تر از وضع یک یتیمی دارد که پدرش را از دست داده. چرا این وضعش سخت‌تره؟ چون اون یتیمی که در دنیا پدر رو از دست داده، این سختی هایی که میبیند عمدتاً متوجه مسائل مادیشه، عمدتاً متوجه اتفاقات دنیویشه، ولی یتیم دور مانده از امام حی خودش، این عمده ابتلاعاتش مربوط به ابتلاعات اخرویشه، اعتقاداتش متزلزل میشه، در اخلاقیاتش دچار انحراف میشه، در احکام کوتاهی میکنه و نمیتواند وظیفه ای رو که داره درست انجام بده. اینو که حضرت میفرمایند، بعد میگن حالا ای مردم، اینجا دیگه مخاطب بنده و شما هستیم، اگر کسی از پیروان ما که به علوم و معارف ما دست یافته، فردی بی خبر و بی اطلاع از شریعت ما و محروم از مشاهده ما را به شریعت و راه و رسم قوانین ما رهنمون گرد، خدا بهتون توفیق داده، کتابی خوانده اید، روایتی دانسته اید، پدر و مادری برای شما قرار داده است که شما را در مسیر بندگی بهتر خدا قرار داده، این مطالب در وجود شما نقش بسته، به هر شکلی به گوش شما رسیده، حالا بهانه اش یک کاست باشه یا یک کلاس باشه یا یک مدرسه باشه یا یک شوهر خوب باشه یا یک همسر خوب باشه، بالاخره برای شما این شرایط فراهم شد. حضرت میگن حالا کسی که از پیروان ما به این حقایق و معارف دسترسی پیدا کرده، فردی بی خبر و بی اطلاع و محروم از مشاهده ما، توفیق تشرف همراه با علم و شناخت امام زمان رو نداره، دور مانده از امامش، این فرد رو آگاه کنه به رسم و قوانین و شریعت الهی، این سلوک تو سلوک مورد رضای خدا نیست، سلوک مورد رضای خدا اینه، این شنیدنی ها شنیدنی های مورد رضای امام زمان نیست، رضایت امام زمان اینه، تعبیر حضرت رو ببینید، شریعت و راه و رسم قوانین ما رو و قوانین ما رو و شریعت ما رو به اونها منتقل کنه. چنین فردی، یعنی اون فرد ناآگاه، یتیمی است که در دامان او قرار گرفته و او همچون سرپرستی است که از یتیمی بی پدر پرستاری می کند. به هوش باشید اگر کسی این فرد بی اطلاع را راهنمایی کند و ارشاد او را بر عهده بگیرد. و شریعت و راه و رسم ما خاندان پیغمبر را به او تعلیم دهد، با ما در پیشگاه الهی همراه و همگام بوده و در جایگاهی قرار می گیرد که ما در خور آن هستیم. چه پاداشی بالاتر از این که فرد در جایی قرار بگیره که اونجا جایگاه حضرات معصومین علیهم السلام در نزد خدای متعال. یعنی به یه عبارتی حضرت وعده شام و نهار و به اصطلاح مثلا آب گوارا و امثال اینها رو نمیدهند. حضرت میفهمند اگر کسی همت کند برای سرپرستی علمی و آگاه سازی یک دورمانده از امام زمان، این نوعی سرپرستی علمیه، او با ما در پیشگاه الهی همراه و همگامه. او زمانی که مردم گرفتار وحشت قیامتند، او با ما همراه و همگامه. در جایگاهی قرار میگیره که ما در خور اون هستیم. بعد حضرت میفهمند من این سخن رو از پدرم نقل کردم، او از پدرش و اجدادش و آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی روایت زیبایی است و این توضیح حضرت که واقعا چقدر قشنگ مقدمه رو چیدند، آیه رو انتخاب فرمودند که اگر یتیم نوازی ارزشه، حضرت میگن این ارزش کجا اون ارزش کجا. بحث نفی ارزش اون یتیم نوازی نیست، بحث نفی ارزش رسیدگی مادی به نیازمندان که نیست، که روشنه. حضرت برای اونجا ارزش ها و ثواب هاشو گفتن، همین دست کشیدن بر سر یتیم اینا رو فرمودند. حالا اینجا سخن اینه که ببینید ما کسانی داریم گرفتارتر از اون یتیم ها و نیازمندتر از اون یتیم مادی و بی سرپرست که پدرش رو از دست داده. و حالا اگر کسی با چنین کسی، اگر فردی با چنین یتیم دورمانده از امام به نیکویی و از روی دلسوزی رفتار کنه و حقایق شریعت رو به او برساند، چنین ارزش و جایگاهی نزد ما دارد. این روایت در بحث علم تا اینجا خدمت شما که قدر این علمی که میاموزید را بدانید و انشاءالله در دستگیری از ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین بیش از پیش بکوشید، هر طوری که میتوانید به هر حال در این زمینه مایه بگذارید. قسمت دوم عرایزم عرض ادبی است خدمت یکی از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه که محروم بودیم جلسه قبل در ذکر یاد و نام اون بزرگواران، بزرگواری که در این جلسه و شاید یکی دو جلسه بعد خدمتشون عرض ادب میکنیم، جناب حر ابن یزید ریاحی است. من نمیدانم که چقدر عزیزان لیست توجه و عرض ادب خدمت به یاوران حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رو در جزواتشون دارند، ولی خوبه اگر کسی این بخش رو هم منظم داره لااقل اسامی کسانی رو که از اونها یاد کرده این در این مجموع جلسات تا کنون یک نوبت در گروه بنویسند. کسانی که دیرتر به ما ملحق شده اند یا شاید متذکر به این نکته نیستند، ما بنا داشته ایم که در هر جلسه خدمت یکی از اصحاب سیدالشهدا سلام الله علیه که در کربلا در رکاب اون بزرگوار و در حمایت از اون بزرگوار به شهادت رسیدند یادی کنیم و نقلی بیاوریم. هم از جهت اینکه جلسمون مزین به یاد کربلا و اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام باشه و همین بزرگواران رو شفیع کنیم به درگاه خدا و از اونها بیاموزیم و به اونها اقتدا کنیم در یاری حجت زمان، که اونها به تعبیر حضرت سید الشهدا اصحابی ویژه بودند و چون آنانی در یاران دیگر اهل بیت نبودند. ما هم اونها رو شفیع میکنیم به درگاه خدا، شفاعت کنند، از حجت خدا بخواهند، از خدای متعال بخوان، از سید الشهدا بخواهند، از وجود مقدس امام زمان درخواست کنند و بخواهند، تا انشالله بر ما هم عنایتی شود، اسامی ما هم جزء یاران امام زمان در ایام غیبت و ظهور باشه و انشالله خدا ما رو هم به اخلاق امام زمانی متخلق کند، به رفتار امام زمانی و مورد رضای اون حضرت مسک و استوار بگرداند. جناب حر بن یزید ریاحی یکی از بزرگان قبیله بنی تمیم است. در تاریخ خیلی اطلاعی راجع به ایشون نیست، اما سرنوشت ایشون در تاریخ بسیار پررنگ و چشمگیر مورد توجه بوده و هست. شاید از معدود افرادی است جناب حر که فاصله میان دوزخ و بهشت رو طی ساعات کوتاهی در نوردیده، یعنی اگه کمی تردید میکرد بی تردید از جهنمیان و دوزخیان بود، اگر کمی تردید میکرد در حضیض شقاوت میماند، ولی خدا لطف کرد، بر او ترحم کرد و او به قله سعادت رسید. یه جمله جالبی از عاقبت جناب حر خوبه که در ذهنمون قرار بدیم. گاهی هم در صحبت‌ها با بچه‌ها و اطرافیان میشه به این جمله توجه پیدا کرد و اون اینه که سرنوشت جناب حر یک دلیل روشن بر آزادی انسان در انتخاب راه صحیح در زندگی است. سرنوشت جناب حر دلیل روشنی بر آزادی انسان در انتخاب راه صحیح در زندگی آدمی است. یعنی دقیقاً اون جایی که دختر من، پسر من، برادر من، همسر من، عزیزان من میگن دیگه نمیتونستیم این راه رو برگردیم، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، میگه ما 100 تومن نزول کردیم، دیگه وقتی کسی وارد نزول بشود دیگه نمیتونه بیاد بیرون. جناب حر دلیل بر این است که میشه، میگه دیگه من وقتی چادر رو برداشتم و تجربه چند مرتبه بی حیایی برام حاصل شد دیگه راه برگشتی ندارم. جناب حر یعنی میشود، هر جایی از راه باشی میتونی برگرد. یک اصطلاحی است میگویند طرف همه پلهای پشت سرش رو خراب کرد. این اصطلاح را گاهی استفاده می کنیم، ممکن است در جای شایسته باشه و بشود استفاده کرد، ولی معناش این نیست که دیگه نمی شود برگشت. نهایت معناش اینه که راه برگشت خیلی سخت شد، نهایت معناش. ذکر و یاد جناب حور یعنی هرانچه هستی بازآی، گر کافر و گبر و بت پرستی بازآی. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازآی. داستان جناب حور یعنی تا آخرین لحظات عمر، قبل از اینکه عرصه مرگ بر تو پهن بشود، راه بازگشت وجود داره. حتی اگه شوهرت بر نگرده، همسرت بر نگرده، فرزندان تنهات بگذارد، وارد مسیر مرگ که شدی دیگه راه بازگشت نی. دیگه جایی نیست که بگی من ایمان آوردم، بگی من استغفار میکنم. ولی تا پیش از اون، یک ساعت قبل از مرگ، نمیدونه فرد میخواد بمیره، میبینه حالش منقلبه و نمیدونه داره میمیره، توبه میکنه. واقعا خدایی در این که میپذیره. ولی قرآن میگه اگر در گرداب رود نیل قرار گرفتی و مرگ در مقابل چشمانت هویدا شد، و حالا گفتی من میخوام توبه کنم، دیگه از تو پذیرفته نمیشود. وقتی جناب حر به فرماندهی سپاهی انتخاب می شود که نخستین برخورد رو با حجت خدا داره، این نشون میده که این در دستگاه اموی یک جایگاه و محبوبیتی داره. پس اینجور نیست که بگیم در بین دینداران بوده ولی مثلا تدینش ضعیف بوده. نه، امویان چنین اعتمادی به او داشتند. جمله ایست از جناب حور، نگاشتن متن عربیش یا فارسیش مناسبه، به کارمون میاد. میگوید انی والله اخیر نفسی. خدا انشالله ما رو در چنین موقعیت هایی آزمون نکنه. معلوم نیست که ما چه راهی رو انتخاب کنیم، ولی اگر قرار گرفتیم این جمله ها رو با خودمون بگیم، انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار. او خانومی که میخواد معصیت کنه، خطایی کنه، آقایی که میخواد گناهی بکنه، برگه ای رو امضا کنه، شهادت دروغی بده، بگه انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا قسم من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میبینم، و والله لا اختار علی الجنت شیئا، به خدا قسم من هیچ چیزی رو با بهشت عوض نمی کنم. تا کجا؟ ولو قطعتو و حرقتو، حتی اگر تکه تکه و سوزنده شدم. خدا به من بیچاره رحم کنه. ما گاهی اوقات او جمله اول رو میگیم ولی جمله دوم به زبانمون جاری نمیشه. میفهمم بین آتش و بهشت مخیرم و حق انتخاب دارم، اما حاضر نمیشوم که بهشت رو انتخاب کنم. و والله لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت و حرقت، جناب حور بعد از این که راه بهشت رو انتخاب میکنه یه نهیبی بر اسبش میزنه. در برخی نقلها آورده اند که دستش رو روی سرش گذاشته بود. به خیمه های آقا نزدیک میشد و در بین راه این جملات رو میگفت: عرضه می داشت اللهم انی تبت الیک فتب علی، خدایا به سوی تو توبه کردم، تو هم توبه ام رو بپذیر. فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من دل دوستانت و فرزندان دختر پیامبرت لا لرزان. اینجا هم جناب حر متذکر به فرزندان دختر پیامبر می شود. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو فراموش نمی کند. این احترام به حضرت زهرا که مشهور است در تاریخ، در این بیان جناب حر هم خودش رو نشون می ده. نمی فهمد اولاد نبی یک، اولاد بنت نبی یک، یاد میکنه از دختر پیغمبر. جمله نیکو و درستی است که گاهی در مجالس توسل به هسته دوشهدا میگن خدایا ما هر چه کرده ایم راه رو که بر حجت تو نبسته ایم، ما که مانع حرکت حجت تو به سوی نشده ایم، ما که نمایندگی از گروه امویان برای بازداشتن حجت تو بر عهده و دوشمون که نبوده، خدایا ما کارایی کردیم، خطاهایی کردیم، ولی اگر راه تو به بر حر بسته نیست چطور بر ما بسته باشه؟ این نه به این معناست که ما گناهان خودمون رو کوچک بشماریم، که این خودش یکی از گناهان استصغار و ذنب، ولی عرضه‌ای که می‌داریم در زبان حال میگیم خدایا هر چه خطا هم کرده باشیم رو در روی حجت تو نایستاد، و این رو خیلی ننگ می‌دانیم رو در روی با حجت تو را، و امر و نهی کردن به حجتت که از این سو برو یا از آن سو نرو، و خیلی نکوهیده و خفیف می شماریم نمایندگی از سوی بنی امیه رو. خدایا ما آلوده ایم، ولی تو این مراتب و تو این عرصه های معصیت نبودیم. اگر هر جای بازگشت داره، ما هم جای بازگشت خواهیم داد. پس حالا وقت توبه و توجه می شود که توی مجالس وقت اینجا توفیق استغفار برای بعضی فراهم می شود و بعضی واقعا بر می گردند. ما هم در این نقطه جلسه که انشالله امیدمون اینه که این جلسات مورد رضای امام زمان باشه، به امضای اون عزیز بزرگ برسد، امیدمون اینه که امام زمان نظری و نگاه محبتی به ما بفرماید، از صمیم قلب به درگاه خدا استغفار میکنیم، از خدا میخواهیم گناهان ما رو ببخشد و قلم عفو بر همه اعمال ناشایست ما بکشد، و هر آنچه که انجام دادیم و موجب دوری ما از درگاه خودش، رسولش و حجتهایش شده است رو بر ما ببخشد، ما رو به بندگی خودش و اطاعت بیشتر از حجتش یاری بفرماید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.